صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
انجیل برای جهانیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. بر همگان پوشیده نیست که رساله پولس رسول به رومیان چه نقش مهم و تأثیرگذاری در شناخت انجیل داشته و چگونه باعث تحول زندگی مسیحیان در تمامی دوران خود بوده. در این مجموعه شما شنوندگان عزیز شاهد تفسیر رساله به رومیان نخواهید بود، بلکه تعلیماتی را دریافت خواهید کرد که متمرکز بر مهمترین بحث‌های این رساله است و هدف این مجموعه از برنامه‌ها این است که بار دیگر پای سخنان پولس رسول در این رساله بنشینیم و متحول شویم، همانطور که در طی این 2000 سال مسیحیان بسیاری متحول شده اند و مردان و زنان مؤثری در انجام اراده خدا بودند. در این برنامه با برادر عزیزمان محسن و همینطور خواهر عزیزمان مریم همراه خواهیم بود و دعا می کنیم آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد. دعوت میکنیم در این ساعت با این برنامه با عنوان سرشار از امید با رادیو صدای انجیل همراه باشید.
آیا میدانید نادرترین و نفیسترین متاع روی زمین چیست؟ طلا یا الماس نیست، نفت و اورانیوم نیست، بلکه امید است. کلام خدا در رساله به رومیان باب 15 آیات 4 تا 13 این گونه می فرماید: زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. الان خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کند تا موافق عیسی مسیح با یکدیگر یک رأی باشید، تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید. پس یکدیگر را بپذیرید، چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا. زیرا میگویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امت های خدا را تمجید نمایند، به سبب رحمت او، چنان که مکتوب است که از این جهت تو را در میان امتها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند. و نیز میگوید ای امتها با قوم او شادمان شوید، و ای زن ای جمعی امتها خداوند را حمد گویید، و ای تمامی قومها او را مدح نمایید. و اشعیا نیز میگوید که ریشه یسا خواهد بود و آنکه برای حکمرانی امتها مبعوث شود امید امتها بر وی خواهد بود. الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پرسازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. آمین.
پولس رسول شاگرد زرنگی در مکتب کتاب مقدس و عهد عتیق بود. او در نامش به اکثر مسیحیان غیر یهودی در روم فرض رو بر این میگذاره که کتب عهد عتیق هم متعلق به اونهاست، چون که ایمان آورندگان به مسیح حالا قوم تازه‌ای برای خدا شده بودند. عزیزان، همه چیز در کتاب مقدس عبرانی قدیم که نگارش اون به هزاران سال قبل برمیگرده، به گفته پولس رسول برای تعلیم ما نوشته شد. کتاب مقدس میتونه چیزهای زیادی رو به ما بیاموزه. کتاب مقدس از خدا و اون هم از یک خدای واقعی مالک آسمان و زمین هست که سخن میگه. ما در این کتاب چیزهایی در مورد ماهیت و ذات و شخصیت این خدای زنده می آموزیم که در هیچ جای دیگه یه همچین تعلیمی به ما داده نمیشه. این کتاب درسهایی از خلقت جهان رو به ما می آموزه. ما از کتاب مقدس فهمیدیم که کائنات و هر چیزی که در اون هست از جمله خود ما صنعت دستان خدا هستند. اما درسی که مخصوصاً پولس در این فصل از رساله خودش به اون می پردازه اینه که کتاب مقدس به ما می آموزه که چگونه امیدوار باشیم. تنها و بزرگترین منبع امید در کتاب مقدس وعده های خدا هست. عیسی مسیح پسر خدا به این جهان میاد تا وعده رو ثابت بکنه. خدا قرنها قبل به ابراهیم ظاهر میشه و به او وعده میده که خدای او خواهد بود و او را برکت خواهد داد و قوم بزرگی از او به وجود خواهد آورد و زمین وسیع به او خواهد داد و نسل او را بیشمار خواهد گردانید. اما عزیزان، اون چه که این وعده های خدا رو به ابراهیم ممتاز میکنه اینه که این وعده ها صرفاً در مورد ابراهیم و نسل او یا قوم یهود نبود. این وعده ها متعلق به تمامی انسان های روی زمین بود. برابر این عهد عتیق پر از وعده هایی هست برای مردم غیر یهودی در جهان، و پولس در فصل 15 رسالش به رومیان به چنین موردی و به این وعده ها اشاره میکنه. پولس رسول در رومیان فصل 15 آیات 10 تا 12 اینطور مینویسه: و نیز میگوید ای امتها با قوم او شادمان شوید، و ای زن ای جمعی امتها خداوند را حمد گویید، و ای تمامی قوم ها او را مدح نمایید. و اشعیا نیز میگوید که ریشه یسا خواهد بود و آن که برای حکمرانی امتها مبعوث شود امید امتها بر وی خواهد بود. الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پرسازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید.
یکی از ویژگی‌های مشترک قوم‌ها و ملل مختلف اینه که نوع اتکا به نفس اونها مبنی بر گروه خودشونه و خودشون رو ممتاز و گروه‌های دیگر رو پایین‌تر از خودشون می‌بینن. مردم خدام در عهد عتیق اغلب اینطور فکر می‌کردن، ولی دیدگاه کتاب مقدس با دیدگاه اونها در مورد افراد غیر خودی تفاوت داشت. این دیدگاه نه خودگرا بود، نه متعصبانه و نه انحصاری. وعده های این کتاب برای تمام قوم ها و انسان ها بود. خدا آشکارا وعده داده بود که همه کس رو با آغوش باز میپذیره. مسیحی که کتاب مقدس وعدش رو میده، قرار بود بیاد و غیر یهودی ها رو هم مثل یهودی ها رستگار کنه. اون نور جهان بود. امیدی که در ایمان به اون نهفته بود، در دسترس همه قرار داشت. امروز هر جا رو نگاه میکنین کمتر نقطه امیدی مشاهده میکنین. دنیای ما بر اساس تجربه دنیای ناپایداریه که مشکلات اقتصادی لاینحلی داره، کشمکش های داخلی پایان ناپذیرن و آینده ما مشکوک به نظر میرسه. همه این موارد فقط نشون از یک چیزه، گم شدن امید. جی بی فیلیپس اون چیزی رو که در مورد دنیای امروز یعنی دنیای پست مدرن نوشته در نوشته خلاصه کرده. این نوشته هرچند مربوط به نسل قبله، ولی در مورد روزگار ما هم صادقه. فیلیپس اینطور میگه: یورش دائمی چالش‌های دنیایی این حس را در مردم ایجاد کرده است که ساختار کنونی به طور ریشه‌ای متفاوت است، به طوری که قوانین کهن دیگر به درد روزگار ما نمی‌خورند. بدون شناخت این مهم، بسیاری از ما انسان‌ها با تمام تلاش‌ها در مورد کسب علم و پیشرفت و رفاهی که در زندگی داریم، اما نهایتاً در شرایطی مایوسانه زندگی می‌کنیم.
حق جان عزیز، این بیانیه چقدر با اون چه که در عهد جدید آمده متفاوت هست. کتابی که در هر صفحش نور امید درخشانه و هر کسی رو به امنیت و اطمینان میرسونه، مبنی بر این که دست خدا در کار هست و همه چیز رو تحت کنترل داره، مسیحیان اولی از منافع زندگی مدر مانند ما برخوردار نبودن، اونها در معرض انواع بیماری ها قرار داشتند. در آن روزگار مردم ماشینالات صنعتی نداشتند، آسودگی امروز رو در زندگی هاشون نداشتند، برنامه های امنیت اجتماعی نداشتند، انواع و اقسام بیمه های درمانی، حقوق بازنشستگی، هیچ کدوم از اینها رو نداشتند، هیچ حاکمیت خیرخواهی مسئول نگرانی ها و کمبودهای اونها نبود. اما با همه اینها، با تمام همه این کاستی ها، اونها با آیندهشون مطمئن بودند، آرام بودند، با امید زندگی می کردند. رمز آرامش اونها چی بود؟ اونها چه چیزی رو داشتند که بسیاری از انسانهای امروز با تمام مال و اموال و دارایی ها و پیشرفت هاشون اون رو نداشتند؟ اجازه بدید پاسخ پولس رسول رو برای شما قرائت بکنم. او میگه: الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. آمین. بله شنوندگان عزیز، آن مردان و زنان سرشار از امید بودند، چون که به خداوند متوکل بودند. پس شما هم میتونید. امید از کجا میاد؟ امید قطعا از ما انسان ها نمیاد. تفاوت وجود داره عزیزان، باید دقت بکنید. تفاوتی وجود داره بین امید و خوشبینی. خوشبینی باوریه که امور به طریقی بهبود پیدا میکنه و همه چیز در نهایت درست میشه. ما میتونیم بگیم که در خوشبین بودن اشکال وجود نداره. خوشبین بودن حسی سالم و درست هست، اما از دیدگاه مسیحیت خوشبین بودن امید نیست. خوشبین بودن فقط یک افکار امیدوارانه است و با امید مسیحی ما کاملا فرق میکنه. امید مسیحی خوشبین نیست، بلکه واقع بین هست، چون که بر اساس وعده های خدا قرار میگیره و امید مسیحیایی احساسی نیست بر اساس اینکه آینده بهتر خواهد شد. امید مسیحیایی اعتقادی بر این اساس هست که خدا آینده رو شکل داده و این خدایی که ما رو دوست داره وعده خیریت رو به ما عطا میکنه. عزیزان، وقتی پولس مینویسه خدای امید، منظورش این نیست که خدا سرچشمه تمام امیدهای واقعی هست. امید از خدا سرچشمه گرفته و از سوی او در قالب یک هدیه، یک فراورده فرعی از ارتباط شخصی با او هست. امید نتیجه شناخت خداست. امید یعنی اعتماد به آینده بر اساس حفاظت و کمک خدا. امید واقعی یا امید مسیحیایی جدا از هر نوع امید دیگری هست، چون که اساس اون ارزش خداوند هست. امید ما در واقع عزیزان ایمان ماست، ایمانی که در خدا داریم. هرچقدر این ایمان قوی باشه، هرچقدر این ایمان وسعتش بیشتر باشه و عمق بیشتری داشته باشه، امید ما هم به همون نسبت بیشتر و قویتر و قدرتمندتر خواهد بود. و نهایتاً این که عزیزان، امید ما همچون ایمان ما هدیه‌ای هست از روح القدس. دعای برکت پولس این گونه است: الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در ایمان افزون گردید. وقتی خداوند به صورت روح القدس در ما حلول می کنه، امید، سلامتی، شادی، ایمان و محبت رو به ما به فراوانی عرضه می کنه. عزیزان، خدا در عرضه این هدایا خصاصت به خرج نمی ده. او سرچشمه غنی تمامی امیدهایی هست که اونها رو بی دریغ و به فراوانی به هر کس که طالب اون باشه عرضه می کنه. و این یعنی تمام کسانی که دارای روح خدا هستند می تونن امید داشته باشند، آن هم نه یک امید کم، امیدی به فراوانی.
شبیهت گردم منجی، آرزویم این است هم دایم، فدایت سازم گنجای عالم تا که شبیه عیسی شود. شبیهت گردم، شبیهت گردم منجی عزیز، پاکم بساز با مهرت، بیا پرساز قلبم را، نقش کن صورتت در قلب من. شبیهت شدم پر از محبت، عفو و شفقت، مهر و الفت، کنم دستگیری بیچارگان را، جویم آواره گم شده را. شبیهت گردم، شبیهت گردم منجی عزیز، پاکم بساز در قلب من. دستت میاد، شبیه شب مسیح روحت را همین خواهد لذت آورم، هر آنچه دارم عیسی همه با مهرت بیا از قلبم را پخش کن، صورتت در قلب من
امید هدیه ای از جانب روح القدس. اما روح القدس چطور به ما امید میبخشه؟ آیا امیدی که روح القدس به ما میبخشه اسرارآمیز و غیر قابل بیان و بدون اختیار قلبی در دل ما طلوع میکنه؟ امکان داره. بعضی اوقات امید به طور اعجاب انگیزی در لحظه و موقعیت هایی که کمتر انتظارش رو داریم در دل ما شکوفا میشه. همچنین منظور خداوند از امید بخشیدن اینه که ما رو بنا کنه. در آیه 4 به این دو مورد اشاره شده. زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. اولین کلید امید تحمل یا پایداری در ایمانه. تا زمانی که در ایمانمون پایدار باشیم امید ما اضافه میشه. امید از توکل به خدا سرچشمه میگیره. در قرن 16 ویلیام 3 رهبری سربازای هلندی رو که برای جنگ استقلال و جدا شدن از اسپانیا می جنگیدن به عهده داشت. شرایط بسیار سخت و نامساعد بود. اسپانیا بعد از فتوحات بسیار خودش در دنیای جدید بزرگترین نیروی روی زمین به حساب می اومد. هلند کوچیک برای آزادی خودش از قدرت امپراتوری اسپانیا مدت 70 جنگید. در طی این روزهای تاریک چنین به نظر می رسید که ویلیام برای ادامه جنگ در مقابل چنین نیروی عظیمی مایوس شده باشه. اما اون اینطور گفت: برای پایداری نیازی به امید نیست. این یه واکنش طنزآمیز از سوی رهبر هلند بود و نشون میده که چطور سرانجام پیروز شد.
حق جیان عزیز، با توجه به امید کتاب مقدس ما میتونیم اظهارات ویلیام رو به این صورت برگردونیم و اینطور بگیم: مداومت برای امید الزامی هست. امید پاداش پایداری هست. خدا به کسانی امید میبخشه که دل سرد نمیشند، بلکه علی‌رغم تمام مشکلات به او متوکل باقی میمونند. و همین خدایی که به ما امید میبخشه قدرت پایداری رو هم به ما میبخشه، چون که او خدای صبر و تسلی هست. مورد دوم این که خدا برای مبنای امید ما از اون استفاده میکنه تسلایی هست که کتاب مقدس به ما میده. امید ریشه در وعده های خدا داره که در کلام خدا مکتوب و مکشوف هستند. عزیزان، وقتی که ما اون چه رو که عیسی مسیح خداوند در کتاب مقدس میفرماید میخونیم، امید در دلهامون شکوفه میزنه. یکی از اهداف عمده کتاب مقدس تسلی دادن هست. تسلی دادن به ما از طریق یادآوری اون چیزی هست که خدا برای ما انجام داده و وعده هایی که برای ما هستند. از طریق ما، برای ما و در ما، کارهایی که خداوند برای ما انجام میده، وعده هایی که ما رو تشویق به امید میکنند که در هیچ کجای کتاب مقدس به جز این بخش از رساله پولس به رومیان تشریح نمیشه، مخصوصا در اون فصل زیبا یعنی فصل 8 این رساله که در اینجا پولس به ما یادآوری میکنه که خدا در کار هست و همه چیز رو تحت کنترل خودش داره. کلام خدا در فصل 8 رومیان در آیات 28 و 39 اینطور میفرماید: و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. آمین. بله عزیزان، ما یه همچین ایمان و امیدی داریم. پولس هست که به ما یادآوری میکنه که نیات خدا برای ما خیر هست. پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ در اینجا پولس به ما یادآوری میکنه که فرزندان خدا و هم ارث با مسیح هستیم. کلام خدا میفرماید که همان روح بر روح‌های ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورث خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. اجازه بدید از شما سوالی رو بپرسم. آیا به مفهوم واقعی امید دارید؟ شما میتونید امید داشته باشید. خدا امید رو به کسانی عرضه میکنه که متوکل به او هستند و به کلام او ایمان دارند. این امید ربطی به خوشبینی یا مثبت‌اندیشی شما نداره. سخنان پایانی این بخش از رساله پولس رسول در قالب دعا هست. او میفرماید که الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پرسازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. عزیزان، من ایمان دارم برای اونهایی که طالب امید هستند پاسخ این دعا مستجاب میشه. آیا شما سرشار از امید هستید؟ آیا با توجه به شناخت خدا و ایمان به وعده هاش امید شما افزون شده تا اون اندازه که هم زندگی شما رو پوشش بده و اونقدر در او قدرتمند باشید که این امید رو در زندگی اطرافیانتون هم به نمایش بگذارید و این امید رو به اونها هم عرضه بکنید؟ شما باید چنین بکنید، نه به خاطر خودتون بلکه به خاطر دیگران.
حق جویان عزیز، پیشنهاد ما این است در خصوص این سوالات تأمل کنید. سوال اول: چه نشانه هایی از یأس و ناامیدی در دنیای خود مشاهده می کنید؟ سوال دوم: چگونه می توانیم در اوج یأس ها امیدوار باشیم؟ و سوال آخر این که آیا برای شناخت امید مسیح لازم است کاری انجام دهیم؟ دعای ما این است در قلب خود را به روی کلام خدا گشوده و ایمان به عیسی مسیح را در زندگی خود سرآمد امور قرار دهید تا امید نشأت گرفته از ایمان تمام زوایای زندگی شما را پرسازد. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.